أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آیاتی که در قرآن هست، حالا یک آیه هم نیست، بخشی از آیات سوره مبارکه کهف هست که تطبیق بر داستان سید الشهدا علیه السلام شده. خاطر مبارکتون هست که زید بن ارقم نقل میکند، میگه من در حجره خودم بودم در کوفه، دیدم صدای تلاوت قرآن بسیار شگفت انگیز و فوق العاده ای میاد. وقتی دنبال کردم دیدم سر مطهر سید الشهداست بالای نیزه در دروازه کوفه، سرهای دیگر هم به دنبال این سر و سرا هم پیش رو، این آیه رو حضرت تلاوت میکنن: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مضمون آیه اینه: گمان کردید که این از آیات خیلی شگفت انگیز ماست، آیات عجیب ماست. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. واقعا همینه که کهف سید الشهدا و داستان اصحاب سید الشهدا خیلی عجیب تر از کهف اصحاب کهف و داستان اونهاست. حالا این آیات مقدار ترجمه میکنم و ببینیم میشه چجوری اینها رو در وزان عاشورا و در سطح واقعی عاشورا فهمید. حالا آیات اول سوره رو ازش عبور میکنم. خدای متعال میفرماید که در آیه پنجم به بعد: فلعلک باقع نفسک علی آثارهم لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. گویا شما میخواید خودتون رو هلاک کنید که اینها ایمان به این کتاب نمیارن، این کتاب الهی، این کتابی که برای شما خیلی واضح حق کتاب الهی، هدایت الهی، عظمت این کتاب، عظمت این نعمت برای شما خیلی روشنه، اینا ایمان نمیارن به این کتاب. شما در مقابل ایمان نیاوردن اینها میخوای خودت رو هلاک کنی، به زحمت میاندازی. خدا متعال یه مسیری رو توضیح میدن، میفهمن که پیغمبر ما: انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها ما یه امکاناتی رو این زمین قرار دادیم و این امکانات زینت ارزه و زمین با اونها جلوه میکنه. این امکانات بیش از این نیست. لنبلوهم ایهم احسن عملا، این زمین رو تزیین کردیم تا امکان امتحان فراهم بشه. حالا بستر رو آماده کردیم، تو این زمینی که جلوه دادیم تزیین کردیم امتحاناتی پیش میاریم و اون چه از این امتحانات ما مقصدمون است اینه که اونهایی که اهل عمل خیر و احسن و عملا هستن اینا آشکار بشن. حاصل این دنیا و زینت دنیا و جلوه هاش چیزی بیش از این نیست که باید اینا به یه نقطه‌ای برسن که اهل عمل خوب بلکه احسن و عملا و بهترین عمل بشن. و بعدم ما این بساط رو جمع میکنیم و اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. بعد میبینی دوباره زمین میشود یک زمینی که حالا به تعبیر من مثل زمین پاییز، همه کشت‌های بهار خس و خاشاک میشن میریزن زیر دست و پا. این جلوه های دنیا جلوه هاییست که برای امتحان در فرصت دنیاست. میشود تو این فرصت دنیا، تو این بستر دنیا جزو کسانی شد که احسن و عملا هستن. شبیه این رو خدای متعال در سوره مبارک تبارک در آغاز سوره میفرماید: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدای متعال مرگ و زندگی رو آفرید، عالم مرگ و زندگی رو، که شما رو امتحان کنه ببینه کدومتون احسن و عملا هستید. خدای متعال بستر رو برای رشد شما، برای خوب شدن، برای بهترین شدن آماده کرده. عالم عرض رو ما یک جوری قرار دادیم که می شود تو عالم عرض بهترین و خوبترین بشه انسان، نه فقط خوب بشه. یکیش اینه که عرض کردم در اون آیه شریفه خدای متعال فرمود ما موت و حیات را آفریدیم. حالا معنای ظاهری که مفسرین براش کردن اینه که اگر در عالم عرض مرگ نبود، بنا بود همیشه زنده بمونیم، خب خیلی مشکل بود که آدم دل از این دنیا بکنه و از دنیا بزرگتر بشه. ولی نه، ما دنیا رو توأم با مرگ قرار دادیم. یه روزی آدم به دنیا میاد، در یه فرصت خیلی کوتاهی فرصتش تمام میشه، بعد بساطش رو جمع کنه بره. اگر نبود که موت رو هم آفریدیم، زندگی در عالم عرض همیشگی بود، خوب شدن، بزرگتر از دنیا شدن، بیشتر از دنیا خواستن خیلی کار سختی بود. ولی چون ما در عالم هم موت رو آفریدیم هم حیات رو، هم بهشون یه فرصتی داریم، حیاتی دادیم، فرصتی که برای خوب شدن کافیست. در قرآن خدای متعال میفرماید که یه دی روز قیامت میگن ما مهلت نداشتیم، بهشون میگن اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر. انقدرتون فرصت نداریم که به اهل ذکر، اونایی که متذکر شدن، فرصت داریم. همین فرصت رو به شما هم دادیم دیگه. در روایت میفهمد 18 سال، کسی که 18 بهار عمر کنه فرصت کافی برای رسیدن به مقصد بهش داده. بنابراین یه فرصتی بهتون داریم، حیات رو آفریدیم، تو دنیا زندگی میکنیم، ولی موت رو هم آفریدیم. اگر بنا بود فرصت حیات همیشگی باشه تو دو عالم عرض، مشکل بود آدم بتونه از دنیا بزرگتر بشه، عبور کنه، از تعلقات دنیا بگذره. بازم یه عده‌ای بزرگ میشدن، میرسیدن، ولی افراد معدودی بودن. ولی این بستر رو ما آماده کردیم، هم فرصت حیات بدون دادیم، همین که این فرصت فرصتیه که به سرعت جمع میشه که آدم هوشیار باشه، تو این فرصت تلاش کنه که بار خودشو ببنده. حالا معانی دیگه هم براش کردن. یکیش هم اینه ما تو عالم عرض وقتی زندگی میکنیم، عالم عرض دو تا در روی ما بازه. یکی در به سوی حیات دنیاست که حیات لهو و لعب و ایناست، یکی هم عالم که حالا از این تعبیر میکنه قرآن گاهی به عالم موت. اونایی که در حد حیات دنیا زندگی میکنن اینا از نظر قرآن مردن. یه عالم حیاتی هم در این عالم بابش به روی ما باز شده. اون عالم حیات
عالم به تعبیر قرآن آخرت است. در دنیا که ما زندگی میکنیم، آمدیم تو عالم عرض، دو تا درد روی ما باز شده، لبالب دو تا دنیا و جهان هستیم. یکی حیات دنیاست که در واقع حیات موت به تعبیر قرآن، کسی تو حیات دنیا بمونه این مرده است، این زنده نیست، دار زلال، دار کوری و حمایت. این مقایسه ها رو قرآن فرموده دیگه، ملاحظه کردید، میفهمد هل یستوی الاعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور، آیا بینا و نابینا یکی هستن، ظلمات و نور یکی هستن؟ یا میفهمد ما لا یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات و النور ولا الظل و الحرور، و این دوتا عالم با هم یکی نیستن، بینا و نابینا که یکی نیست، تاریکی و روشنایی هم یکی نیست، یا عالمی عالم نوره یا عالمی عالم ظلماته، یکی آدمی بیناست یا آدمی نابیناست، نه یکی نیستن. ولد زل و ولد هر نه دوتا عالم هن. حالا ظاهرش اینه شما تو گرمای آفتاب سایه و گرما یکیه، سایه و آفتاب یکی نیست، دوتا عالم و عالم زل و حلور. بعد این فهمد و ما یستوی الاحیا و الاموات، مرده ها و زنده ها که یکی نیستن، یه عالمی عالم موته، عالم کوریه، عالم ظلماته، عالم حروره، یه عالم دیگه یه عالم بصیرت و بینایی و عالم نور و به تعبیر قرآن عالم ذل، آدم در سایه یک حقیقتی زندگی میکنه، عالم حیاته. ما لبالب این دوتا عالمه. اگر در دار دنیا فقط همین حیات و دنیا بود نمیشد رشد، اگر فقط اون یکی باب بود، باب امتحان مازم بسته بود. ما رو بین دو تا جهان قرار دادن، تو هر لحظه میتونیم تو این عالم زندگی کنیم و تو اون عالم، و نه فقط میتونیم زنده بشیم، میتونیم زنده ترین بشیم، نه فقط میتونیم بینا بشیم، میتونیم بیناترین بشیم، نه فقط میتونیم در عالم نور باشیم، میتونیم در کله عالم نور باشیم. فرصت دنیا فرصتی است که آدم بیناترین، بهترین، زنده ترین، احسن و عملا بشه. ما رو بین این دوتا عالم آفریدن که حالا تعبیرش در روایات فرمود دار دنیا محیط ولایت شیطان و مستکبرین و اولیای تا بود، این یه عالمی برای خودشون دارن دیگه. کسانی که زیر چتر اونا زندگی میکنن در حیات دنیا هستن، بیش از این گیرشون نمیاد، عالمشون عالم موته، عالم ظلمات، وادی ظلمات. یه دار دیگری است که دار ولایت الله هست و ولایت اولیاء الهی و معصومین و اوصیاء الهی و اهل بیت، و انسان تو عالم عرض میتونه وارد اون عالم بشه، میتونه وارد این عالم بشه، بین این دوتا عالم هست. اتفاقا خیلی هم این ورشو جلوه میدم، شکوفه هایی داره، جلوه هایی تو دست اهل دنیا هست. ای آدم مون تو این عالم عرض و مشغول به شکوفه های دنیا شد، نه فقط بد میشه، کم کم بدترین میشه. برای رسیدن به دنیا نه فقط بدی میکنه، بد بدی میکنه. اینایی که تو وادی ولایت بنی امیه بودن، میدونید برای چی اومدن این کار زشت رو به زشت ترین شکل انجام دادن؟ یه از این زشتر که نمیشد که شما میخواید پیروز بشید، چه لزومی داره که تفل ششماه رو دست بزنید؟ چه لزومی داره خیمه ها رو آتش بزنید؟ چه لزومی داره اسب بر بدن ها بتازید؟ این کار زشت رو به زشت ترین شکل انجام دادن. چرا؟ چون وادی حیات دنیا رو انتخاب کرده بودن، زینت های دنیا رو میخواستن. آدم اگه دنبال این زینت های دنیا باشه، بدترین آدم میتونه بشه، نه بد میشه، بدترین میشه. اگرم پاشو گذاشت تو وادی آخرت و وادی عرض کنم حیات طیبه و دارالآخره، آرام آرام میتونه بهترین آدم بشه. این وادی عالم عرضه. عالم عرض ما بین بدترین و بهترین داریم حرکت میکنیم و همه چی رو خدای متعال برای بهترین شدن آماده کرده. همه چی برای امتحان آماده است، کاملا بستر امتحان آماده کرده. از این طرفم دعوت انبیاست، از اون طرفم دعوت شیطانه. آدم بین این دو باید انتخاب کنه. ولی این بساط دنیا که بساط امتحان ما جمعش میکنیم پیغمبر ما، چون پیامبر میبینه مثل ما که نیستن، دستگاه شیطانات و شیطان و شیطنتش و بنی امیه و طول و حکومتشون و کارهایی که میکنن و فتنه هاشون رو حضرت میبینن، خب نگرانن. لعلک باخ اون نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. قرآن میفهمد انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما این امکانات رو زینت الارض قرار دادیم برای اینکه امتحان کنیم. بله حیات دنیا یه جلوه هایی داره، به سمت خدا حرکت کردن در عالم ارض، رشد کردن، بزرگ شدن همراه با امتحانه، جلوه های میاد، قدرت، ثروت، موقعیت، لذات، شهوات، بعد از اینا بگذرید. ولی ما عالم رو اینجوری میشه دنبال شهوات بری، میشه دنبال قدرت بری، میشه دنبال ثروت بری، میشه دنبال برتری جویی بری، میشه تو عالم ارض علو کنی. ما عالم ارض رو اینجوری قرار دادیم، همه چی آماده است، زینت ها رو قرار دادیم، دعوت شیاطین هم قرار دادیم، جلوه هم میده شیطان، کارشون همینه. قارون امکانات خودشون می آورد، اون گنجایی که به دست آورده بود مقابل بنی اسرائیل جلوه میداد. خیلی سخت میشه آدمایی که نون خوردن ندارن گنج قارون رو ببینن با موسی کلیم بمونن، ولی اگه با موسی کلیم موندن کنار حضرت موسی کلیم بودن دارالحیوانه، دار حیاته، دار قارون دار موته. بعدم ببینید و خسف نابه به داره الارض، خودشو با همه امکاناتش شروع میکنن تو زمین. وقتی یه عده‌ای تازه میفهمن که وی کأن الله لا یخلف الکافرون، خدا مثال به کافر دنیا میده ولی فلاح و رستگاری توش نیست، رویشی نیست، با این امکانات رشد نمیکنه. پس ببینید این خاصیت حیات دنیاست. خدا مثال پیغمبر ما، این که اینا ایمان نمیارن نگران نباش، ما عالم ارض اینجوری قرار دادیم، ما تو عالم ارض جلوه قرار دادیم، یه عده‌ای میرن دنبال جلوه های دنیا، ولی این بساط رو جمع میکنیم. اینطور نیست که این بمونه، بساط بنی امیه بمونه، بساط بنی عباس بمونه، نه بهشون مهلت هم میدیم 500 سال 200 سال 100 سال میمونن، امکانات دارن، قدرت دارن، طغیان میکنن، سر بر میدارن. نمرود چقدر ادعای خدایی میکرد، فرعون چقدر ادعای خدایی میکرد، ما عجله نداریم، ما زمین رو اینجوری قرار دادیم، بستر رشد و امتحانه. یه عده ای تو همین بستر میشن احسن و عملا، نه خوب میشن، بهترین آدم ها میشن، شاکلشون میشه شاکله محبین. سمود احسن و عمل یعنی عملی که بر بهترین نیت استواره، بندگی میکنن، بندگیشون هم فقط ان عبدالله حبنه، میشه اینجوری شد تو فرصت دنیا، میشه هم عبد دنیا شد، میشه از عبد دنیا بودن بیاد بیرون بشید عبد خدا. اگه عبد خدا شدیم از عبادت شیطان و نفس و دنیا و شیاطین و فرائنه و به تعبیر قرآن عبد و طاغوت، از عبادت اینا نجات پیدا کردیم، آغاز رشدمونه. یه عده خدا رو عبادت میکنم داره ثواب، خیلی خوبه. یه عده خدا رو عبادت میکنم از خدا میترسم، خیلی مقام بالایی. ما از حشرات میترسیم، ترس از خدا روزی بندگان خوب خدا، ما در به هم میخوره میترسیم، آسمان رعد و برق میشه میترسیم، ترس از خدا کار همه کسی، کسایی که تو وادی بندگی میفتن رغبت و خوف درشون پیدا میشه، رغبت به ثواب خدا، به اون چه در دست اوست، خوف از عظمت او، از عقاب او، مقامات خوفه. یه عده هم هستن که نه، وارد وادی عبادت میشن تو دار دنیا، از خوف و رغبت هم نجات پیدا میکنن، عبدالله حبن شکرن خدا رو عبادت میکنن، عبادتشون هم عبادت حبی و عبادت از سر شکره. درسته بهشت خدا رو میبینن، خیلی هم بهشت با عظمته، ولی یه چیز با عظمت تری میفهمن، میگن این خدا بزرگتر از اینه که ما برای بهشتش عبادتش کنیم، برای خودش عبادتش میکنن. وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتک، فعبدتک از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد. پس فرصت دنیا پیغمبر ما این فرصت زینت، دنیا رو زینت دادیم. شبیه این رو در سوره مبارکه حدید خدای متعال میفرماید دیگه، میفرماید که انما الحیات الدنیا، حیات دنیا، وادی حیات دنیا، زندگی دنیا همینه، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر بینکم فی الاموال و الاولاد، زینت لهو و لعب و زینت و تفاخر بر امکانات و همافزایی رو هم جمع کردن، دنیا همش همینه. اگه کسی تو وادی حیات دنیا باشه از این 5 تا خلاص نیست. حالا به تعبیر معروف شیخ بهایی این 5 تا مال 5 دوره عمر انسانه، شیطان برای همه دوره های عمر انسان نقشه کشیده، طفولیتش لعبه بد میشه، لهو بد میشه، زینت بد، تفاخر و بد، تکاثر. یا نه دسته های مختلف هن. یه عده مشغول بازیگری هن، یه عده مشغول تفاخر هن. هرچی که هست، کسی که تو وادی حیات دنیاست، زندگی دنیایی داره، همینه، بیشتر از این نیست. بعد خدای متعال کمثل غیثن اعجب الکفار نباته وادی دنیا، همه این جلوه هاش، لهبش، لعبش، زینتش، تفاخرش، تکاسرش. عرض کردم فلان کس بهش میگن که آه فلان سرمایه‌دار بزرگ دنیا چقدر ثروت داری، میگه الان، میگه یا الان، خیلی هم خوشه که الانش بیشتر از الان قبلیش، خوشیش همینه دیگه. فرعون همینجوره دیگه، مشغول تکاسره، همه چی داره میخواد، بعد چی جمع میکنه بیشتر میخواد داشته باشه، همینه. چه احتیاجی داری؟ بهش میگه چقدر، میگه ثروت چقدر، میگه الان، میگه یا الان، فرق کرد، اضافه شد، خوشه. زور میزنه به قول خودشون، حالا بعض این تعبیرها فالوور پیدا کنه، بیشتر بخوننش، تکاسره دیگه. تش چی همه؟ خدا میتونه کنه همه اینایی که میبینید که مثل غیثه، مثل یه بارانیه که میاد میباره. اعجبا کفارا نباته، بعضی گفتن کفار اینجا معنی کشاورزه، ولی نه، شاید همین معنی ظاهریش باشه. آدمی که دست خدا رو نمیبینه وقتی باران میباره موجب به این سرسبزی و خرمی بهاره. خب آدمی که دلش تو بهار به سرسبزی بهار خوشه، تو پاییزم باید بزنه تو سرش دیگه، تمام شد. که مثل غیثن اعجب الکفار، رویش این باران اونایی که کافرن معجبشون میکنه، شگفت زده میشن، معجب به همین رویش میشن. مؤمن اینجوری نیست، مؤمن تو بهار خدا رو میبینه، تو پاییزم خدا رو میبینه. بهار یک جلوه از فعل خدا، سنه پاییزم یکی، اون مشغول به خداست، براش بهار و پاییزم فرق نمیکنه. به همون اندازه که تو بهار لذت میبره، تو پاییزم لذت میبره. نه تو بهار دلخوش به سرسبزیه که پاییز گسته بخوره، نه تو که پاییز مایوس میشه که آهی سبزی ها خوش دادن بشه، فرق نمی کنه براش. پاییز و براش، بهار براش یکی، اون بر بام فصول ایستاده، بهار و پاییز براش فرقی نمی کنه، اون دنبال خداییست که بهار و پاییز آفریده. فهمون کافر اینجوریه، دنیا اینجوریه، پنج چیز لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر مثل بارانی که میباره. این کافر وقتی سرسبزی میشه، خرم میشه، موجب به همین سرسبزی و خرمی میشه. ولی ثم یهیج فتراه مصفرا، یه دگرگونی اتفاق میفته، میبینی همین سرسبزی تبدیل شد به زردی و این بوستان های سبز شدن، کم کم رنگشون تغییر کرد و زرد شد. فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، میبینید خس و خاشا که زیر دست و پا شد. همه دنیا هم، دنیای فرعون هم همین بوده دیگه، درسته؟ ما خودمون کنار دنیا که هستیم نمیفهمیم، ولی از بالا که نگاه کنیم ببینید امکاناتی که فرعون داشته. که مثل رئیسن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج و فتراه مصفر، این همه امکانات کم ترکو من جنات و عیون، چه باغستانهایی، چه چشمزارهایی، چه کشزارهایی، چه نخلص، همه رو رها کردن. که مثل غیثن اعجب الکفر ثم یهیج فتراه ثم یکون حطاما، گویا اصلا هیچی نبوده میشه خس و خاشاک. همه دار دنیا اینطوری ها، در دفعه و فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. وقتی از این وادی عبور کردید، یه عده‌ای تو دار دنیا یه جوری را رفتن که مواجه با رنج و عذابن، یه عده‌ای هم نه، یه جوری تو دار دنیا رفتن که به مغفرت الهی را پیدا میکنن. و مغفرت و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله ظاهرا و رضوان، هم مغفرت اول پاکشون میکنن، بعد وارد وادی رضوان میشه. لذا در آیه بعدش میگن شما تو فرصت دنیا حواستون جمع باشه، این امکاناتی که ما زینتش دادیم تو عالم عرض و جلوه دادیم عالم عرض و بساط لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر رو درش فراهم کردیم، میشه به جای کشتی دو تا کشتی داشته باشید، میشه هواپیمای خصوصی هم داشته باشید، حالا میشه یک جزیره هم برای خودت بخری. بازی همش دیگه. این جلوه های شما مواظب باشید، این جلوه ها رو جمعش میکنیم، این فقط داره امتحانه. شما سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، شما مسابقه به سمت مغفرت و جنت بدید تو عالم دنیا، مسابقه هم بدید، یعنی مواظب باشید اولین آدم باشید، بهترین باشید، تو مسابقه نفر اول باشید. همه هم میتونن تو این وادی نفر اول باشن، مسابقه بر سر آخرت نفر اولای زیاد میتونن باشن. شما مواظب باشید جلوه های دنیا غافلتون نکنه، این جمعش میکنه. شما اهل مسابقه باشید. همونیست که لنبلوهم ایهم احسنو، ما دوست داریم همشون بهترین آدم باشن، بهترین نیت، بهترین شاکله، بهترین عمل. فرصتم آماده کرد شما مسابقه بدید بهترین باشید. خدا تعالی رو پیامبر گرامی میفهمد، دو یا پیامبر گرامی میبینه این دعوت رو آورده، قرآن آورده، در مقابل این قرآن بعد سقیفه میاد، بنی امیه میان، بنی عباس میان، شیطنتاشون نمیپذیرن این کتاب رو. خیلی برای پیامبر رنجه که او از عالم بالا آمده، این تحفه الهی آورده. لعلک باخون نفسک علی آثارهم الم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو در اثر اسف میخوای خودتو هلاک کنی که چراش ایمان نمیارن. خب نیارن، سنت ما اینه. انا لجعلونم انا جعلنا ما علی الارض زینتن، این کار خود ماست، ما زمینو جلوه دادیم. لنبلو و هم جلوه ندادیم که غرق بشن توش، جلوه دادیم که اهل راه رشد کنن. لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، از هر جلوهش که میگذاری پاروش میگذاری میری تو دارالآخره یه رشد، میری تا دارالحیوان رشد میکنه. رفتی دنبال جلوه هاش، خوب میشی مثل فرعون ها و نمرود ها و اونایی که از ما بیشتر داشتن و سرخوش بودن. بعدم میفهمم پیغمبر ما اینجوری هم نمیمونه که حالا فرصت در دست فرعون و نمرود و معاویه و یزید و بنی اینا زیاد بمونه. اینطوری نیست. انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، میکنه میشه زمین صاف، زمین پاییز، هیچی گویا توش نبوده، همه رو جمع میکنه. بعد میفهمد ام حسدت، تو این فرصت دنیا چجوری میشه جزو بهترین ها شد؟ این طرف زینت دنیا و جلوه هاش و دستگاه شیطان و بنی امیه و بنی عباس رو که دعوت میکنن، تهدید میکنن، تطمیع میکنن، دنیا رو آباد میکنن، دین میسازن در مقابل انبیا، مکتب میسازن، اگر باشون مخالفت کنی خونتو میریزن، مالتو میبرن، امنیت نداری. این طرف یه چنین جریانیست. خب درست زمین رو زینت کردی خدایا برای این که امتحان بشن، این برم قدرت دادی به شیطان، بعد دستگاه شیطان هم تزیین میکنیم. متعناهم به زهرت الحیات دنیا، شکوفه های مختلف دنیا رو تو دست اینا سبز میکنیم. خب چه پناهی برای مؤمنین گذاشتی که نرن تو این ورطه؟ من نگران اونا نیستم، چرا نگران مؤمنین نباشم؟ بله بنی عباس برن، بنی امیه و طرفدارانشون برن، برن، خودشون خواستن، من اسف، ولی چرا متاسف و قصه‌دار مؤمن نباشم؟ مؤمن تو ذیل بنی امیه جهنمی میشه، مؤمنین اینا جهنمی میکنن، خوبا رو میبرن. یا پیغمبر ما نگران نباش، اینا دستشون به خوبا نمیرسه. هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، داستان اصحاب کهف و رقیم ملاحظه کردی پیغمبر ما؟ میشه تو دربار همین حاکمهای جور در متن این شهوت و قدرت باشی و نجات پیدا؟ ما کهف گذاشتیم تو عالم، داستان اصحاب کهف رو دارید پیغمبر ما؟ اینا یه آدم های جوانمردی بودن، تو دربار زمان خودشون بودن، قدرت داشتن، ثروت داشتن، موقعیت داشتن، اگر پاشون هم بیرون میذاشتن در معرض خطر و مرگ بودن، بین دو لبه دنیای فراهم شده و این طرفش هم انتخاب خدای متعال و سختی ها و مشکلات و میدونید اونا درباری بودن دیگه، ایمان آوردن و جمعیتی بودن. خدا میتونم فهم داستان اینا رو شنیدی، میشه در متن دنیای فرعون باشی، مثل موسای کلیم باشی، مثل مؤمن آل فرعون باشی، مثل همسر فرعون باشی که ضرب المثل قرآنن اینا، مثل اصحاب کهف باشی. پیغمبر ما اگر کسی دست از دنیای اینها شست، ما که رهاش نمی کنیم، ما دو تا کار براشون انجام میدیم، ربطنا علی قلوب، اینا مرتبطشون میکنیم با عالم الهی، قلباشون رو محکم میکنیم. وقتی مقابل فرعون میستن، ما قلبشون رو محکم میگیریم، مرتبطشون میکنیم با عالم ولایت، مرتبطشون میکنیم با خودمون، ربطنا علی قلوبهم، علی یعنی از عالم بالا یه رشته هایی به قلب اینا میزنیم، محکم میگیریمشون. دیگه همه تهدیدهای فرعون رو نمیترسون. همسر فرعون وقتی فرعون فهمید موحده، عجب تو مدتها با موسای کلیم بودیم و نمیفهمیدیم، دستور داد میخکوبش کردن، سنگ رو سینش گذاشتن، تا حتی داره بچه‌هاش رو جلوش کشتن، یا دست برده از موسی. خدا میتوان اون چنان این قلب محکم کرده بود. دیدید دیگه، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون، خدای برا من یه جایگاهی در محضر خودت درست کن، من از فرعون نجات بده. این همون ربط قلبه دیگه، خدا میتوان میگیره دیگه. وقتی پای خدا میایستی خیلی سخته، بچه‌هاش رو جلوش داره کشتن. فرعون گفت یا دست از ایمانت برمیداری، همه تعلقاتت رو نابود میکنه. تو دستگاه من نفوذی موسی کلیم بودی، همسر من نفوذی حضرت موسی، مؤمن به حضرت موسی، میگم میخکوبش کردن، انقدر شکنجهش کردن، ربطنا علی قلوبه، ما این قلب رو محکم میگیریم دیگه، نه میترسه نه دلخوش میشه. اول میان وعده میدن، نشد تهدید میکنن. اگر کسی راه ما رو انتخاب کرد، پا گذاشت رو جلوه های دنیا، ما دنیا رو جلوه دادیم، امتحان یعنی همین، باید رو اینو پا بگذاری. اگه پا نگذاشتی خب سر میخوری دیگه، تمام میشه. اما اگه پا گذاشتی رو اینها، عبور کردی از اینها، دیگه بقیهش با ماست. ما ربط قلب میدیم، بعد کهف آماده میکنیم براشون، بعدم دشمن تا دم این کهف میاد. دیدید که اومدن تا پشت این غار، دستشون به اصحاب کهف نرسید، اونا آرام تو کهف خودشون بودن، دنبال کردن تا دم غارم و دستشون بهشون نرسید. ما اگر کسی در دورانی که به بنی امیه فرصت میدیم، به بنی عباس فرصت میدیم، دنیاشون رو جلوه میدیم، کسی بره طرف اونا پول و امکانات بهش میدن، بیاد این طرف با سختی و ابتلاعات سنگین روبروز، اگر امتحان یعنی همین، اگر کندن از اونا آمدن طرف ما، ما ربط قلبشون میدیم، برم کف برشون درست میکنیم. پیغمبر ما امت تو رو رها نمیکنیم که، دنیا رو زینت دادیم، اونایی که اهل دنیا برن، تو چرا قصه میخوری برشون؟ برن بنی امیه، برن جهنم، خودشون انتخاب کردن. مهلتشون هم نگران نباش، مهلت زیادی نیست. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، جمع میکنیم این بساطو، فرش رو از زیر پاشون میکشیم، سفره رو از جلوشون جمع میکنیم. کم ترکو من جنات و این، ببین فرعون این همه باغستان ها و چشمسار ها و کشت همه رو ازشون گرفت، و ثم اورثناها قوما آخرین، دادشون به قوم حضرت موسی. جمع میکنیم بساطه اینا رو. نگران چی هست؟ نگران مؤمنین هستی؟ هم حسب تن اصحاب الکهف و رقیم کانوم، اینا از آیات شگفت انگیز ما هستن. خیلی عجیبه تو دستگاه ما که ما یه قومی رو نجات بدیم، اینا از سر دنیا پا شدن، ما ببریمشون تو کهف، بعدم کنمشون یک آیه و علامت برای همه تاریخ. نه، این شگفت انگیز نیست که، کار ما همینه. ما برای قوم تو، اونایشون که به طرف ما میان، اونایشون که دست از دنیای بنی امیه و بنی عباس و با همه جلوه‌هاش برمی‌دارن، زمان ائمه اینجوری بود دیگه، کسی می‌رفت تو دربار بنی عباس و ازش خوب بود، میام از طرف ائمه تحت فشار از هر نظر، اونایی که میان اینور، ما ربط قلبشون، قلبشون رو ما ولایت شما مرتبط می‌کنیم، محکمشون می‌کنیم، بعدم یه پناهی برشون قرار بدیم، دشمن تا دم این کهفشون میاد دستش بهشون نمی‌رسه. حالا بمونه انشاءالله داستان سید و شهدا همینه. یه کهفی صدرت اول برای اصحاب اهل بیتش، ولی برای همه ما کهفه. در مقابل این جلوه های دنیایی که فراعنه دارن، اگر کسی پاشد امام حسین میشه کهف از دنیا، از قام و از سر سفره دنیا پاشه انسان، خدای متعال هدایتش بکنه به سوی این کهف، امام حسین آماده است. کهف حسینه، منیعه، کسی رفت تو کهف امام حسین دست فرعونش نمیرسه. مؤمن آل فرعون رفته تو پناه حضرت موسی، دست فرعون بهش نمیرسه، داره کشتن او رو، ولی خدای امتحان فهمد از سیئات مکرشون خدا حفظش کرد. سعیده سیئات مکه یعنی چی؟ میفهمد یعنی نتونستن به ایمانش دست بزنن. خودم بعد از دنیا بره چه بهتر که اونجوری از دنیا بره دیگه. شهید سلیمانی ها ضرر کردن، حبیب و زهیر ها ضرر کردن، حبیب ضرر کرده، زهیر ضرر کرده، رفته پیش کنار امام حسین شهاد شد. خب با شهادت رفته تو کهف امام حسین دیگه، ضرری نتونستن بهش بزنن. خب شهیدش کردن، شهید کردن مگه بد شد؟ حالا خیلی بهتر شد درش کرد. برای حبیب بد شد، برای سید ابن عبدالله بد شد، برای هر بد شد، نه چه ضرری کردن؟ برده بید اینا دستشون به اینا نمیرسته که. ببینید جمله رو عرض کنم، وقتم تمام فیض آماده است. در باب سحره فرعون، وقتی ایمان نیاورده بودن فرعون بهشون گفت برید با موسی بجنگ، گفتن مزدم به ما میدی؟ گفت بله، انکم اذن لمن المقربین، شما مقرب پیش من میشید، اصلا پول و پله چیه جزو مقربانم میشید. برای اینکه مقرب به فرعون بشن رفتن با حضرت موسی بجنگن. وقتی دست موسی رو دیدن پره، ساحر بودن، فهمیدن سحر نیست، این مأمور خدا، ایمان آوردن. فرعون بهشون گفت که آمنتم قبلا ان آذن، هنوز من بهتون اجازه ندادم، اینقدر برای خودتون مستقل شدید رفتید به موسی ایمان آوردید، میبرم لابلای نخلستان ها به دارتون میکشم، کسی نفهمه چه کار سرتون آوردم. لاسلبن نکن فی جزو انه. چی میگن به فرعون؟ میگن اقض ما انتقاز انما تقضی حاضر حیات دنیا، هر کاری میخوای بکن، دست تو رو خدا تو حیات دنیا باز گذاشته، دست تو ما دیگه از حیات دنیا بیرون رفتیم، کاری نمیتونی با ما، میتونی جان ما رو بگیری. مهم نیست که ما جان دادن در کنار حضرت موسی که سید و شهده شب عاشورا و خوالشون زینب کبرا سلام الله علیه فرمودن از کت اینا میمونن فردا، فرمود اینا رو امتحان کردن. یستعنسون بالمنیت دونی استیناس از طفله به محاله به امه، اینا انسشون با مرگ در پیش روی من از انس طفل به سینه مادر بیشتره، نگران اینا نباشه. اگه کسی اینجوری شد چه ضرری میتونن بهش بزنن؟ چه از بنی امیه با حبیب چی کار میتونن بکنن جز اینکه کنار سید الشهدا به شهادتش بریم؟ این که آرزوی حبیبه، این که همه ما افتخار میکنیم، این که ما بعد 1400 سال میگیم یا لیتنی کنتم معکم. سحر فرعون میگن کاری از تو نمیاد، ما وقتی تو میتونستی به ما ضربه بزنی که ما کنار موسی نبودیم، وقتی اومدیم تو کهف موسی کریم دیگه دست تو به ما نمیرسه، موسی کریم ما رو برده تو دارالاخره، تو دستت به اون دار نمیرسه، چیکار باید بکنیم؟ مثلا ما تو این دار نیستیم که. امام حسین همچین کهفیست در مقابل همه فتنه های تاریخی سقیفه و بنی امیه دیگران، اگر رفتی طرف امام حسین کاری باید نمیتونن کنن، چه کارت بکنن؟ میشی حبیب؟ خب میشم آرزو ما اینه، میشی زهر؟ میشی بره؟ چه کار دارت میاد؟ صلی الله علیک یا ابا. به ما گفتن اگر روزه قمر بنی هاشم خونده بشه آقا جان شما عنایت خاص به اون محفل میکنید. بار امثال من زمین مونده دیگه، فرصت ها داره تمام میشه، میشه از شما خواهش کنیم این شب به احترام عموی بزرگوارتون در حرم عمه شریفتون پناه آوردین، چه عنایتی به ما کنی؟ دیگه فرصت این تا عاشورا هم رو به اتمامه، خوشا به حال اونایی که خودشونو مهیا کردن برای این روز. السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. واقعا اطاعت از این بالاتر میشه؟ فرمانده لشکر جانشو بالای مشک آب گذاشت، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله. در کنار القمه
سرویز پا افتاده یا گلی از گلشن آل عبا افتاده در فضای رزمگاه نینوا با شور آن ناله جانسوز ادرک یا اخا افتاده از نوای جانگداز ساقی لب تشنگان لرز بر اندام شاه نینوا افتاده کرده در دریای خون ماه بنی هاشم افون تشنه لب سقای دشت کربلا افتاده دست خود را بر کمر بگرفت و آیی برکشید گفت پشت من ز هجرانت دوتا افتاده خیز و برپا کن لوا آبی ببر در خیمه ها از چه رو بر خاک این قصد رسا افتاده یه لحظه ای پیش آمد دیگه توان دفاع از حرم امام حسین رو نداشت دستاش جدا شده دیگه آب نداشت برا خیمه ها ببرد تیر به مشک آب اصابت کرده دیگه متحیر تو میدان ایستاد تعبیرین فبقف متحیرن اونهایی که از برد شمشیر و نگاهش میترسیدن جرأت کردن حلقه معاصره رو تنگ کردن از نزدیک تیر بارانش کردن بدنش در محاصره تیرها قرار گرفت یک تیر به چشم مبارکش اصابت کرد گفتن هرچه سر رو تکان داد تیر بیرون نیامد خم شد از زانوها کمک بگیرد تیر رو بیرون بکشه کلا خود از سر حضرت افتاد سر برهنه شد یکی از لشکر دشمن جلو آمد کجاست اون دست هایی که دام کردی کاری کرد دیگه حضرت نتوانست رو از بماند در حالی که بدنش در محاصره تیرا بود دست در بدن نداشت به صورت رو زمین آمد اینجا بود صدا زد اخا ادرک اخا یاک امام حسین با اینکه خیمش در معرض خطره دیگه پناه ندارد خودشو رسانید به سرعت کنار القمه ولی یه وقتی رسید کار از کار گذشته عباسم الان انکسر از لحظی و قلتی لتی و انقطر جایی
صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.